ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در مشهد بازداشت شدند. حکم 6 سال حبس فرهاد میثمی فعال مدنی تایید شد. و تیراندازی در یک مسجد در پایتخت نروژ به عنوان تلاش برای انجام عمل تروریستی بررسی می شود. شماری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله برخی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران ظهر روز یکشنبه در مشهد بازداشت شدند. آنها برای اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی در برابر ساختمان دادگستری در بلوار جانباز مشهد تجمع کرده بودند. کمال جعفری یزدی که در زمان بازداشت و انتقال این افراد نزد قاضی بود، پس از خروج از ساختمان دادسرا به رادیو فردا اینطور گفت:
ساعت 11:30 بود وارد دادگاه شدم که برم. در همون لحظه من که جدا شدم، بلافاصله یه زنی اونجا وایساد و مینیبوسی و مامورین ریختن پایین و دوستانی که داشتن صحبت میکردن پلاکارد به دست گرفته بودن در حمایت از من، در حمایت از جانبازان و ایثارگران و زندانیان سیاسی، در حمایت از آقای محمد معدوی فر، بهزاد همایونی، جانباز آزاده، همه اینا رو تذکیر کردن. متأسفانه
در میان بازداشت شدگان که شمار آنها به حدود 10 نفر میرسد، محمد نوریزاد، هاشم خواستار، پوران نازمی و فاطمه سپهری هستند. کمال جعفری یزدی به اتهامهایی همچون تشکیل گروه به قصد براندازی نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در فروردین ماه به 13 سال زندان محکوم شد. او یکی از 14 امضا کننده بیانیه است که خرداد ماه گذشته منتشر شد و تنظیم کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شده اند. حکم 6 سال حبس فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. محمد مقیمی، وکیل مدافع آقای میثمی، روز شنبه در توییتی نوشت که این حکم به موکلش در زندان اوین ابلاغ شد اما هنوز به دست وکیل نرسیده است. فرهاد میثمی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر تنها حکم 2 سال محرومیت او از حقوق اجتماعی را به 1 سال کاهش داده است. فرهاد میثمی مرداد سال گذشته در محل کارش بازداشت شد. صدیقه پیشنماز، مادر آقای میثمی، در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که دلیل بازداشت پسرش داشتن تعدادی نشان سینه بوده که روی آنها نوشته شده بود: من به حجاب اجباری اعتراض دارم. پلیس نروژ میگوید حمله یک مرد مسلح به مسجدی در شهر اسلو در روز شنبه را به عنوان تلاش برای انجام اقدام تروریستی بررسی میکند. به گزارش رویترز، روز یکشنبه یک مقام پلیس نروژ گفت متهم یک مرد جوان سفیدپوست بوده که عقاید راست افراطی و ضد مهاجر را در فضای مجازی بیان کرده بود. این مهاجر مسلح با ورود به مسجد اقدام به تیراندازی کرد اما پیش از رسیدن پلیس به دست افرادی که آنجا بودند خلع سلاح شد. پلیس مقابله این افراد با مهاجم را عملی شجاعانه خواند. مرد مهاجم همچنین مظنون به کشتن اعضای خانواده خود است. به گفته پلیس نروژ، جسد یک زن جوان در خانه این فرد یافت شده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد احتمال قطع دسترسی محمد جواد ظریف به توییتر گفت از این اقدام تعجب نخواهد کرد.
خیلی تعجب نمی کنیم که اینها دست به چنین کاری بزنن. صدای حق همیشه تنین انداز خواهد شد. آقای دکتر ظریف به عنوان رئیس دیپلماسی ایران قطعا صداش رو به طریق مختزی به گوش جهانیان خواهد رسوند.
بیشتر مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود این خیلی بد است که مردم ایران نمی توانند توییت کنند اما ظریف هنوز توییت می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دادستان نظامی مازندران میگوید چند تن از نیروهای پادگان نیروی هوایی ارتش در شهرستان محمودآباد مازندران بازداشت شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
رحیم رحیمی میلاشی، دادستان نظامی مازندران، گفته مسئولان قضایی در پرونده اختلاف میان پایگاه هوایی ارتش در شهرستان محمودآباد مازندران با شاکی محلی به نفع یکی از اهالی منطقه حکم دادند. در پرونده قضایی زمینی که در تصرف پادگان نیروی هوایی ارتش بوده، دادگاه تجدید نظر علیه پادگان ارتش حکم صادر کرده است. دادستانی نظامی مازندران گفته که مأموران نیروی انتظامی و نماینده دادگاه مربوط ضمن ابلاغ موضوع به فرمانده پایگاه هوایی ارتش برای بررسی اجرای آن در محل حاضر شده بودند. حسین حسین نژاد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره جزئیات تیراندازی یگانه وابسته به ارتش توضیح داده است.
به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی تنشی در منطقه به وجود اومد. در اقدام نسنجیده یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه دو نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن و به بیمارستان منتقل میشن. مجموعه شورای تامین به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که با عوامل این موضوع برخورد جدی و قانونی در اسرع وقت اتفاق بیفته. و نکته پایانی این که این موضوع هیچ مسئله سیاسی یا در ارتباط با زمینخواری نبوده، صرفا در حد اجرای یک رأی بوده.
طبق گفته دادستانی نظامی مازندران، پس از جلوگیری مأموران پایگاه نیروی هوایی از حضور نماینده دادگاه و مأموران نیروی انتظامی در زمین، مالک زمین و کارگران او به سوی عوامل پایگاه نظامی سنگ پرتاب کردند. پس از این اقدام مأموران تیر هوایی شلیک و با تداوم اعتراض مجدداً تیراندازی کردند. حسن ابوترابی رئیس اداره روابط عمومی ارتش ایران از برگزاری جلسه ویژه‌ای با حضور یکی از فرماندهان ارتش برای بررسی این درگیری خبر داده بود. نیروی هوایی ارتش ایران نیز در توضیح تیراندازی شنبه بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده که نظامیان پس از مجروحیت ناشی از ضرب و شتم از سوی معترضان اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند و به دلیل آنچه در این بیانیه وجود زمین‌های غیر همسط در منطقه خوانده شده، 2 تن از حاضران در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله جان باختند. احمد حسین زادگان استاندار مازندران با خانواده کشته شدگان همدردی کرده و گفته است با عاملان حادثه برخورد خواهد شد.
در آستانه دیدار دونالد ترامپ از اروپا، سفیر آمریکا در برلین از آلمان خواسته یا بودجه نظامیش را افزایش دهد یا در غیر این صورت آمریکا بخشی از نیروهایش را از این کشور خارج می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال رد درخواست آمریکا از سوی آلمان در پیوستن به ائتلاف دریایی این کشور در خلیج فارس، ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین ضمن انتقاد از این تصمیم دولت آلمان گفت: آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا است و این امر ایجاب می‌کند مسئولیت‌های جهانی بیشتری بپذیرد. سفیر آمریکا سپس یادآور شده در حال حاضر هزاران سرباز آمریکایی در آلمان مستقر هستند که مخارج سالانه آنها سر به میلیاردها دلار میزند. از این رو آمریکا انتظار دارد آلمان به ائتلاف پیشنهادی این کشور برای برقراری امنیت کشتیرانی در آبراهه هرمز بپیوندد. حال در آستانه سفر اروپایی دونالد ترامپ، ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین در موضوع دیگری دست گذاشته و از دولت آلمان خواسته یا بر بودجه نظامیش بیفزاید یا آمریکا بخشی از نیروهای خود را از خاک آن کشور خارج می کند. ریچارد گرنل به خبرگزاری آلمان همچنین گفته این واقعا بی‌حرمتی و توهین‌آمیز است که انتظار داشت مالیات دهندگان آمریکایی مخارج بیش از 50,000 نیرو و سرباز این کشور را در آلمان تأمین کنند و آن وقت آلمان مازاد سود خالص تجاری خود را در امور داخلی دیگر به جز نظامیش مصرف کند. پیش از این هم سفیر آمریکا در ورشو گفته بود لهستان 2% درآمد سالانه خود را صرف بودجه نظامیش در پیمان ناتو کرده، در حالی که آلمان چنین عملی انجام نداده. از این رو به گفته سفیر آمریکا در ورشو بهتر از نیروهای کشورش مستقر در آلمان به لهستان انتقال یابند. در حال حاضر در مجموع 35,000 نیروی نظامی آمریکا در آلمان به سر می‌برند که همزمان 17,000 آمریکایی و 12,000 غیر نظامی آلمانی هم در اموری دیگر با آنها همکاری می‌کنند. دولت آلمان تا کنون به این تهدید واشنگتن که اگر بودجه نظامیش را بالا نبرد آمریکا بخشی از نیروهایش را از این کشور خارج می‌کند پاسخی نداده. در میان اما شماری از احزاب آلمان به این تهدید آمریکا واکنش نشان دادند. کارسن شنایدر، سیاستمدار آلمانی از حزب سوسیال دموکرات، به هفته‌نامه شپیگل گفته تهدیدهایی از این دست آن هم در میان متحدان نامعقول است و آلمان اجازه نمی‌دهد که زیر فشار قرار گیرد و همزمان تأکید کرده آلمان بودجه نظامی خود را افزایش داده. احزاب سبز و دموکرات آزاد آلمان هم با اشاره به این تهدید تازه رفتار و برخورد آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند. تهدید تازه آمریکا و این گونه مخالفت‌ها در حالی صورت گرفته که دونالد ترامپ دوم شهریور ماه امسال برای شرکت در همایش سران گروه موسوم به هفت وارد فرانسه می‌شود. پس از آن رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفر اروپایی خود از دانمارک و لهستان هم دیدن می‌کند. دونالد ترامپ به جای دیدار از آلمان با آنگلا مرکل صدراعظم این کشور در حاشیه همایش گروه هفت در فرانسه گفتگو می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان روز یکشنبه مواضع نیروهای شورای انتقالی جنوب را بمباران کردند. این نیروها گروهی جدایی طلب و خواستار جدایی جنوب یمن هستند که گفته می شود تحت حمایت امارات متحده عربی قرار دارند. بیشتر در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، از آخرین تحولات یمن از او پرسیدم.
تمام اخبار حاکی از این است که نیروهای جدایی طلب و استقلال طلب جنوب یمن موفق شدن شهر عدن رو تحت کنترل خودشون در بیارن، قصر ریاست جمهوری رو گرفتن، خانه وزیر کشور رو گرفتن، پایگاه های نظامی مهمی رو گرفتن که در اختیار نیروهای طرفدار عبدالرباح هادی منصور بوده. گارد ریاست جمهوری بدون هیچ گونه مقاومتی خارج شده. عربستان سعودی به عبدالرباح منصور صحبت از کودتایی میکنن که این حرکت جنوبی یا این استقلال طلبان انجام دادن. عربستان سعودی از تمام نیروهای درگیر در این مخاصمات خواسته که به ریاض بیان که در اونجا با همدیگه مذاکره بکنن و ناظرین میگن این در حقیقت جنگ داخلی است، در درون جنگ داخلی است و این در حقیقت نقطه پایانی اون ائتلافی است که به رهبری عربستان سعودی تشکیل شده بود برای جنگ علیه حوثی‌ها در شمال.
با توجه به اینکه امارات از جدایی طلبان جنوب یمن حمایت می‌کنه و عربستان هم از نیروهای وفادار به عبدرب و منصور هادی یعنی رئیس جمهوری یمن حمایت می‌کنه و اینکه امارات از اعضای ائتلاف رهبری عربستان هست، چرا این دو گروه با هم درگیر شدند؟
برای اینکه این حال از اول اهداف متفاوتی را دنبال می‌کردند. درست است که بر سر جنگ با حوثی‌ها با هم مشترک بودن، ولی حرکت جنوبی همیشه در پی این بوده که برگرده به اون گذشته‌ای که داشته، یعنی در حقیقت ایجاد کشور یمن جنوبی. و همطور که میدونید در سالهای 60 میلادی ما یک کشوری داشتیم به نام کشور جمهوری دموکراتیک خلق یمن جنوبی و همین عدنی هم که امروز درش این جنگ ها صورت میگیره پایتخت این کشور سوسیالیستی یمن بود. ولی بعد از این حوادثی که از 2014 به این طرف اتفاق افتاد و قدرت گرفتن حوثی ها، در حقیقت یک ائتلافی به وجود آمد بین این حرکت جنوبی و بقیه نیروهای طرفدار عربستان سعودی برای مبارزه علیه حوثی ها. ولی امارات متحده عربی که در این ائتلاف شرکت کرده بود همیشه اهداف خودش رو پیش می برد. امارات اصولا در یمن مسئله مبارزه با حوثی ها براش مسئله ثانویه هست. امارات برخلاف عربستان سعودی حتی میتونه با یک یمن تجزیه شده هم زندگی بکنه. امارات الان کنترل بخش مهمی از بندرهای یمن رو در اختیار داره و به خصوص یکی از جزیره های مهم یمن که در 400 کیلومتری خود کشور یمن قرار داره به نام جزیره سقطره رو اونجا رو در اختیار گرفته و یک پایگاه نظامی بسیار مستحکمی ساخته برای کنترل تمام راه آبی کشتیرانی در خلیج عدن و بابل مندب و دریای سرخ.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنوید درباره آخرین تحولات در یمن. مثل همیشه آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.